با جرأتی که تو به من بخشیدی از طوفان عبور کردم. به پشتوانه تو وطنم. وطنم
هم غصه با تو دیدم، هم شادیات تو دیدم، از جنگلای گیلان تا گریه های کارون. من قلبمو سپردم بی حرف و بی گلایه، کاری نداره پایه عشقت گذشتن از جون.
اینجا رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده رادیوم دیگر هستید در این شنبه 20 فروردین ماه 1401 خورشیدی. امروز سال روز شهادت شهید آوینی هم هست. گرامی می‌داریم این روز رو به همه چهره‌های فرهنگی کشورمون. امیدواریم که مسیر فرهنگی کشور به سمت روشنایی و تعالی باشه، اون چیزی که انتظار همه چهره‌های فرهنگی در کشورمون هستش و رادیوم هم سعی می‌کنه به نوعی فرهنگ رو گوشه نگاهی بهش داشته باشه همیشه هر زمان. سلام به تو احسان.
سلام سیاوشیان، سلام میکنم به شنوندگان عزیز برنامه رادیو. امیدوارم که روز و هفته خوبی رو با هم دیگه آغاز بکنیم. امروز روز ملی فناوری هسته‌ای هم هست.
بله، و اینم بگیم که امروز هوای تهران هم خیلی آلوده است.
خیلی آلوده است. خیلی آلوده است.
حالا دیگه انقدر قور همه میزنن همه جا و در هر شکلی، توی تاکسی میشینیم، نمیدونم توی اینستاگرام، توییتر، جای مختلف می‌بینیم که ظاهرا یه چیز عجیبیه، وضعیت عجیبیه دیگه. بازی فوتبال کنسل میشه، مدرسه ها باز هستن،
وزارت بهداشت نامه میزنه که از نظر ما بایستی تعطیل بشه شنبه.
بعد یه عده میگن که مثلا تو دنیا این عدد شاخص میرسه به 500، اصلا تخلیه میکنن شهر رو. ما نمیدونیم، هیچ مرجعیتی ظاهرا وجود نداره که بگه که در چه وضعیتی چه کاری رو باید انجام داد. اگر وزارت بهداشت معتقده که وضعیت بحرانی و خطرناکه، خب این رو باید دیگه به مردم بگیم دیگه. ولی اجالتاً اگر بیمار قلبی هستید، کودک خردسال دارید، یا در واقع ناراحتی های تنفسی دارین، پیشنهاد میکنیم که امروز از خونه بیرون نیاین یا تردد خودتون رو به حداقل میزان ممکن برسونید. سلامت باشید. پرونده ویژه امروزمون داستان مواد هوشمند هستش، آلیاژ های هوشمند. پرونده ویژه جذابیه، پیشنهاد می‌کنم تا انتهای برنامه با ما باشید و بشنوید، درباره‌اش مفصل صحبت می‌کنیم. اگر دلتون تنگ شده برای سوالای بیمزه احسان مهرجو، حالا وقتشه که در واقع دلتنگی رو برآورده کنید.
تو خسته نمیشه همیشه میگی سوالای بیخود احسان؟
نه، بیمزه گفتم.
بیمزه.
بیخود مال اون هفته.
نه، یعنی مثلا بعد از گذشت 1.5 سال به این جنبندی نرسیدی که این سوالا خیلی جذاب و خوبن؟
نه،
هنوز به این جنبندی نرسیدی.
نه دوست عزیز. سوال چه سرفه میتونی؟
باور کن هنوز آلودگی من داره اذیت میکنه تو مسیر که اومدم.
ولی واقعا حالا تعارف نکنیم با خودمون،
تعارف نمی‌کنیم،
چون مسئله جان انسان ها هستش، جان آدم ها هستش. چرا وزارت بهداشت، چرا سازمان محیط زیست خیلی شفاف راجع به این موضوع صحبت نمی‌کنن که دولت رو به نوعی بشن مرجع اطلاع رسانی دقیق به دولت، دولت بتونه تصمیم سازی بکنه،
اطلاع میدن و پیشنهاد هم میدن، ظاهرا خیلی جدی نمیگیرن.
کی باید جدی بگیره؟
مقامات بالاتر دیگه، یعنی دولت خیلی اون وزارتخونه رو گویا که خیلی جدی نمیگیره.
اجازه بدید همینجا از آقای رئیس جمهور که در واقع بسیار به فکر مردم هستن بپرسیم که در واقع به فکر تنفس مردم هم هستن یا نه، آیا در واقع با مشاورین خودشون، با کسانی که کارشناس رشته هستن مشورت میگیرن برای اینکه وضعیت کشور رو بررسی کنن ببینن که چی کار باید کرد؟ شاید این به عهده وزیر کشوره. اجازه بدید از وزیر کشور این سوال رو بپرسیم که چرا تصمیم سازی درباره یک چنین موضوعی که به نظر میاد بدیهیه، کارشناسا نسبت به شاخص ها و عدد ها و رقم ها توصیه هایی میکنن، مثل اینه که بگیم عقربه های هواپیما داره میگه که ما نزدیک زمین هستیم، یکی اونجا نشسته خلبان بگه که نه سقوط نمی کنیم. خب بله، این هواپیما میخوره زمین اگر که در واقع به عقربه ها توجه نکنیم. به حرف کارشناسا و متخصصا باید گوش کنیم.
این که گفتم که خیلی پیشنهادات وزارت بهداشت رو جدی نمیگیرن، در دولت قبل هم سابقه داشت، البته در اوایل و حتی تا نیمه های مسیر این شیوع کرونا بارها و بارها اطلاعی هایی رو وزارت بهداشت اعلام کرد که آقا شرایط اضطرار هستش، بایستی تعطیل بشه 2 هفته 3 هفته حتی، ولی خیلی با تأخیر و در حد مثلا 5 روز و بعد تمدید بکنم بشه 10 روز و خیلی از مواردم که اصلا نادیده گرفته شد. به نظر میرسی که خود وزارتخونه خیلی شاید به چشم نمیاد توی بدنه دولت.
با سپاس از همه کادر درمان، کادر پزشکی کشور، ولی ساختار بهداشت درمانمون که مدیریت بهداشت درمانمون انجام میده نیاز به قاطعیت بیشتر داره. موضوع سلامتی مردمه. احسان مهری از شما میپرسه
یک کارگری برای تقسیم یک میله فلزی به 10 قسمت 90,000 تومان دستمزد دریافت میکنه، اگر بخواد به 7 قسمت تقسیمش بکنه چقدر بایستی دستمزد بهش بدیم؟ به 30,881 پیامک بزنید و به 3881
دوست من.
نه این موردیه، پیمانی پروژه، این مورد
پروژه. آره، برای پروژه میلگرد 90 سانت.
نه یه میلگرد آوردیم، خودش هم دستگاه برش داره، گفتیم آقا اینو برام 10 قسمتش بکن، 90,000 تومان بهش دستمزد دادیم. بعد یه میله دیگه نفر بغلی میاره میگه آقا تا کارگر شما اومدی برام هم برش بزنه،
برام متراژ میله،
همون متراژ رو میگه برام 7 قسمتش بکن، چقدر دستمزد باید بهش بده؟
آها، دستمزد چقدره؟
میله اولی که 10 قسمت کرده 90,000 تومان دستمزد دادیم بهش، حالا برای همسایه بغلی همون متراژ میله رو، همون میله رو میخواد 7 قسمتش بکنه، چقدر دستمزد بهش بدیم؟
خب کاری نداره که،
به 3881 پیامک بزنید، کاری نداره، عددتون رو بگید و اسم خودتون، نام شهرتون هم بنویسید،
بس یاش
بکنه شما بنویسید،
اون سر بنویسیم چند، اون سر چند
هفت.
هفته
خیلی اول هفته سوالمون ساده است دیگه، واقعا ساده است.
نه دیگه، نه
سوال اول هفته سوالمون واقعا است.
بگم
بگو بگو نگو
آن که بی خبر است خفته به. بریم سراغ خبرها. عجب جون
خبر رادیو ra.radio ra.radio
امروز شنبه آخرین مهلت ثبت نام دوره‌های فراگیر ارشد دانشگاه آزاد.
سه
ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دوره‌های سال 1401 دانشگاه آزاد قبلا از 23 تا 28 اسفند ماه مدتش بود و بعد تمدید شد از 14 هم تا 20 فروردین و امروز گفتیم یادآوری بکنیم به کسانی که قصد دارن در این آزمون شرکت بکنن، امروز آخرین روز ثبت نام هستش. به سامانه sanjesh.org میتونید مراجعه بکنید. کسانی هم که قبلا ثبت نام کرده بودند و کد رهگیری دریافت کرده بودند در صورت تمایل میتونن مجددا وارد سامانه بشن و اطلاعات قبلی خودشون رو اگر ایرادی داشته ویرایش کنن. آزمون هم روز جمعه 24 تیر ماه 1401 برگزار میشه. بیخوابی خبر ابتلا به دیابت نوع 2 را افزایش میدهد.
خطر نه خبر.
خطر
گفتی خبر ابتلا بود،
گفتم خبر دوم بیخوابی خطره.
نه خیلی گفتی بیخوابی خبره.
سیاوش جان شما دارید خبر دیگه میخونید؟
آقا گفتی یا نگفت؟
من نگفتم. شنوندگان پیامک بزنید به 3881.
همینطور میخوایم مردم پیامک بزنن.
آره آره آره.
تو با وزارت ارتباطات قرارداد بستی که مردم اسمس بزنن پول بیفته برای وزارت ارتباطات که ما بفهمیم تو توپق زدی یا نزدی. توپق زدی دیگه دوست من؟
توپق زدم.
خطر خطر ابتلا.
خوب کاری کردم گفتم خبر خبر دیگه. به هر حال این خبر میگه خطر ابتلا به دیابت نوع 2 افزایش پیدا میکنه.
میتونی بری مقام مسئول بشی چون مسئولین میگن خوب کاری کردن. یعنی یه جایی که کم میاره میگه آره. هوا آلوده است، خوب کاری کردن، تعطیل نکردن.
خوب کاری کردن. بررسی پژوهشگران انگلیسی نشون میده که بیخوابی میتونه به افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 منجر بشه و بررسی قبلی نشون میداد که میتواند زمینه ساز باشد از طریق مکانیزم های دیگه‌ای کمخوابی یا بیخوابی منجر به دیابت شه. اما پژوهش جدیدی که صورت گرفته نشون داده که مستقیماً خود کمخوابی میتونه که منجر به دیابت نوع 2 بشه. به چه دلیل؟ چون اومدن بررسی کردن افراد رو، تعداد هلوهوش 337 هزار بزرگسال رو، داده های اونها رو جمع‌آوری کردن از بانک زیستی بریتانیا و متوجه شدن کسانی که کمبود خواب یا بیخوابی دارن عمدتاً قند خون بالاتر، یعنی میزان قند خونشون بالاتر هست و خب کاملا هم مستعد ابتلا به دیابت نوع 2 هستن. توصیه میشه که تحت هر شرایطی، حتی اگر کار عقب افتاده دارید و کار هر چقدر واجب هست، از خواب ضروری خودتون اون استانداردی که برای حالا هر رده
کاری داریم میگیم که ما بله. خیلی وقتا بدهکاری داریم به بدنمون بابت کمخوابی. این عدد 8 ساعت 9 ساعتی که به طور متداول در واقع بله. در سنین جوانی و میانسالی و نوجوانی میخوابیم عدده نباید خیلی تغییر بکنه.
البته خب سن مثلا به بزرگسالی و بهتر بگم کهنسالی که میرسه خب میاد پایین تر، ولی آنچه برای 8 ساعت برای جوان ها کاملا
نه، برای میانسالی هم حتی 8 ساعت
رعایت
بدهکار نمونید. امروز 9 آوریله
بله.
بگو روز جهانی چیه؟
روز جهانی چیه؟
چرا روز جهانی تکشاخه؟
تکشاخ یعنی چی؟
آره دیگه، یه موجود اساطیری هستش که افسانه‌های زیادی توی قرون وسطا و اینها در بین اروپایی‌ها معروف بوده. داستان در واقع یه اسبیه که یه دونه شاخ داره، دیگه حالا متوزیش مفصله دیگه، به وقت برنامه امروز نمی‌دونیم.
حالا به یه تک موردی دیگه الان در خبر بعدی اشاره می‌کنم. پرندگان گیاهخوار اجتماعی تر از حشرات خواران هستند. یه بررسی جدیدی صورت گرفته، اومدن پرنده ها رو بررسی کردن، دیدن اونهایی که گیاهخوار هستند نسبت به اون پرنده هایی که حشره خوارن خیلی اجتماعی ترن. یعنی چی؟ یعنی به صورت گروهی زندگی میکنن. دلیلش چیه؟ پرنده های گیاهخوار خب بایستی برن تو دشت ها، توی دشت ها خب درخت خیلی کمتر هستش، غذا خیلی کمتره، بایستی این خودشون برن کلونی هایی رو تشکیل بدن، به صورت گروهی زندگی بکنن تا اگر تومه ای رو دیدن بتونن سریع سیدش بکنن و به قول معروف زندگی گروهی رو تجربه بکنن. و بررسی ها نشون داده که پرنده های گیاهخوار که زندگی اجتماعی در واقع بیشتری دارن و اجتماعی تر هستند، معمولاً به صورت چند همسری هم زندگی میکنن این پرنده ها در طول سال. ولی اونایی که حشره خورن، چون حشره ها رو میرن معمولاً توی جنگل و توی جنگل درخت و شاخ و برگ و اصطلاحاً فضای کافی و موانع کافی برای اینکه هر پرنده‌ای بخواد خودش رو مستقر بکنه، استتار یعنی بکنه و بخواد لانه خودش رو جداگانه داشته باشه فراهمه. به خاطر همین اونجا به صورت منفرد یا نهایتاً زوج دو نفره در واقع اونجا زندگی میکنن، تک همسری رو انتخاب میکنن، این روش براشون غالب هست. و خیلی جالبه این پرنده ها یه ویژگی دیگه هم توشون سیاهشون مشاهده شده، اونایی که اجتماعی تر هستند و گروه زندگی میکنند، نرها پرنده های نرشون رنگی تر هستن، رنگارنگ هستن، به خاطر اینکه واسه بازاریابی بکنن تو چشم بیان. خیلی جالبه است، به صورت ذاتی این پرنده ها خیلی رنگی تر هستن در مقابل پرنده های حشره خوار که نسبت به رنگ جفت ماده خودشون تقریبا هم رنگ هستن و خیلی تفاوت بارزی توشون به چشم نمیخوره.
عجب.
و بالاخره خبر آخر، این که خیلی جالبه این خبر به ویژه برای خانم ها، طی چند روز اخیر من دیدم که خیلی در واقع این خبر وایرال شده و اونم این که دانشمندان بریتانیایی موفق شدن که آثار پیری رو از چهره افراد بتونن کم بکنن و بتونن پوست شخص رو تا حدود 30 سال در شرایط ایدال به عقب برگردونن و روی یک شخص این کار انجام شده، به صورت موفق هم بوده. یک خانم 53 ساله وضعیت پوستش رو تونستن برسونن به 23 سالگیش، کاملا پوست کشیده و شفاف، و حالا یک موجی از امیدواری ایجاد شده در بین مردم، نه تنها فقط خانم ها، در بین تمام افراد، خانم ها و آقایان، که بتونن خودشون رو جوان‌تر بکنن، روند پیری سلول‌ها رو به عقب برگردونن و به تأخیر بندازن. و به نظر میرسه که اگر این اتفاق بیفته و بتونه در واقع همه‌گیر بشه، یک تحولی در دنیای پزشکی صورت گرفته. و خبر کوچولو دیگه هم این که مربوط عزم می‌خوام کشور خودمون، کارخانه تولید مواد اولیه انسولین راه اندازی شده و افتتاح شده. یکی از مشکلی که در چند سال گذشته بله، در کشور ما بله. مواجه بودیم، کمبود انسولین در کشور بوده که خب وارداتی هست عمده این انسولین ها و با قیمت های بالا.
انسولین درست یا انسولین؟
انسولین یا انسولین؟
الان چی گفتی؟
من میگم انسولین.
انسولین؟
من انسولین تلفظ میکنم.
باش.
شما انسولین؟
نه من فقط خواستم همینجوری ایراد
من
بگیرم.
من انسولین تلفظ.
ولی نه، این انسولین بسیار موضوع مهمیه به خاطر اینکه نیاز پیوسته در واقع مبتلایان دیابت هستش و گرفتاری براشون خیلی ایجاد میشه، هر چنگایی که فقط همین استرس این که انسولین نیست، همین به این که این خبر دست به دست میشه، کلی استراب در دل افراد ایجاد میشه. امیدواریم که این خبر خبری باشه که خبر عملیاتی باشه، یعنی مثلا تولید واکسن نباشه که بگن که ما واکسن رو به تولیدش رسیدیم بعد تولید نشه.
خیلی امیدوارم عملیاتی باشه. چرا؟ چون یک شرکت داخلی اومده روی یک شرکت دانش بنیان خودمون سرمایه گذاری کرده، یک مبلغی هولوش 125 میلیون یورو کمک کرده. خود
خب مگه برای واکسن کم کمک دولتی
همون
اتفاق
حالا به همین خاطر گفتم صندوق نوآوری شکوفای کشور هم 50 میلیارد تومان وام در اختیار گذاشته. امیدوارم عملیاتی بشه، چون اگر عملیاتی نشه مبلغ خیلی زیاده، یعنی خیلی میشه باش کار کرد. و نکته جالب تری که ایران به هفتمین کشوری به این ترتیب تبدیل شده که به فناوری تولید انسولین در کشور خودش رسیده. قبلا آلمان، ایتالیا، آمریکا، دانمارک، هند و چین این فناوری به صورت انحصاری در اختیار داشتن.
عالی. درود به همه پژوهشگران کشورمون.
یه نگاه تازه،
گرچه به سمت علم و آگاه،
یه محفل گرم و دوستانه،
یه بامداد به یاد موندنی.
رادیو
صفحه مجازی ما را دنبال کنید.
ra.radio.
صبحتون بخیر. ساعت 9:19 روز 20 فروردین ماه هستش. راجع به آلودگی هوای تهران صحبت کردیم. بگم که آقای محمدخانی در توییتر خودشون، آقای محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران هستن، نوشتن که کمیته اضطرار آلودگی هوا به ریاست استاندار در جلسه امشب، یعنی منظورشون شب گذشته است، مجددا درباره تعطیلی فردا تصمیم خواهد گرفت. شهرداری تهران با ارائه اطلاعات دقیق و نقشه‌های ماهواره‌ای از شرکت کنترل کیفیت هوا به این کمیته آمادگی همه جانبه برای افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی در کنار دولت مردم رو دادن و خبر دادن که در واقع موضوع این گرد و خاک و غباری که ایجاد شده یک موضوعی که مرتبط به صنایع داخلی و وسایل نقلیه نیستش، گرد و غبار کشورهای غرب و شمال غربی ایران هستش و ناشی از پدیده تغییر اقلیم و خشکسالی و بیابان‌هایی هست که داره ایجاد میشه. به هر حال ما پیوسته با این موضوع از این به بعد دست به گریبان هستیم، باید براش فکر مشخصی بشه، عدد و رقم ها رو ببینیم که ما رو به کجا میبره این عدد و رقم ها، اینکه آمار داده بشه به استاندار، در واقع شهرداری بشنن کمیته تشکیل بدن و کمیته استرار آلودگی هوا تشکیل بشه. یه بحث اینکه تصمیم گیری مردم سردرگم نشن، بدونن مدرسه باز هست یا نه. میدونیم که خیلی از خانواده ها ترجیح دادن امروز فرزندان خودشون رو به مدرسه نفرستن. اگه قراره که مردم تصمیم بگیرن که فرزندانشون رو نفرستن، خب چرا در واقع وزارت بهداشت، چرا شهرداری، چرا کمیته استرار آلودگی هوا این تصمیم رو نمیگیره که مردم سردرگم و گیج نشن؟ میخوایم در پرونده ویژه همونطور که گفتم راجع به مهندسی مواد صحبت بکنیم، راجع به آلیاژهای هوشمند. قبلش اگر موافقید دانشنامه رو بشنویم، ولی باز قبلش شما میخواید انگشتتون رو بکنم
سخایی که برای اون اومده.
چرا انگشتتون اینطوری
اشاره میکنه پیامک؟
انگشت تهدیدآمیز نگیر بزن
تهدیدآمیز بگیرم این سمت. از شما سوال کردم که یک کارگری برای برش یک میلگرد به 10 قسمت 90000 تومان دستمزد دریافت میکنه، اگر همون میله با همون متراژ رو بدیم که بخواد 7 قسمت بکنه، چقدر باعث بهش دستمزد بدیم؟
10 قسمت؟
بله
10 قسمت رو چقدر میگیره؟
90000 تومان. برای اینکه 7 قسمت بکنه همون میله رو، چقدر باعث بهش دستمزد بدیم؟ ایزدی از اصفهان گفتن که 63 تومان میشه، ولی شما همون 100 تومان رو بدید. نرگس شادی از مشهد گفتن 63000 تومان، ناصر هم از مشهد گفته 63000 تومان، روح الله قفری از قزوین گفتن 63000 تومان، داوود ابراهیمی گفتن 63000 تومان، مصطفی از علی آباد کتول نسبت گفتن 63000 تومان.
ولی نیست، این جواب این نیست،
این جواب نیست. آهان داداش خوابمون گرفت، سوال سخت‌تر بپرس. رضا شیرعلی از بیجار کردستان
خب جواب
گفت 63000 تومان ایشون هم. داداش خوبه که خوابتون گرفته، اشتباه گفت.
بیداش بیداش رضا جان.
محمود زحمتکش از کاشمر ایول گفتن 60000 تومان،
ولی نصفش درست گفتن، اینکه که سوالت بی‌مزه است و خواب آلوده کننده است و اینا، اینو درست گفتن.
نه عزیزم، هوا آلوده است، خوابشون گرفته. بعد دوستان گفت آهان دوستی پرمک زده گفته که شما هم 50 تومان بده من جفتشو برات برش می‌زنم.
اینم حرف حسابه که جواب نداره.
آره این خیلی خوبه. و یک دوستی پرمک زده از شما حمایت کرده، گفته وجدانن سیاوش نباشه من گوش نمی کنم رادیوم رو.
من ارادتمندم
فکر کنم برای توپاقا ایشون دوست داره توپاقن، سیاوش نباشه گوش نمی کنم.
حتی میخوای بگی من توپق میزنم؟ آره. تو توپق میزنی، باید
همزاد پنداری میکنم بسه خوب بگیری.
اصلا بزرگتر کوچیکتر متوجه نیست. بریم دانشنامه رو
بشنویم.
دانشنامه. سلام، به یک دانشنامه دیگه، اونم با موضوع علم و صنعت ریختگری خوش اومدید. طبق نظریه بنده، بشر اولیه روحش هم خبر نداشت که چیزی به نام فلز و آلیاژ وجود داره و میتونه با ذوب کردن و ریختن مذاب تو محفظه‌ای به نام قالب و سرد و منجمد کردنش، شکل‌های حجمدار و پیچیده و به درد بخور از فلز رو داشته باشه.
چیکار کنم؟
بازم توی فضول وا؟ مگه نمیبینی وا؟ دارم نیزه سنگی دو سر درست میکنه وا.
پس سر کار بود وا، اینطوری نمیشه وا، یا نیزت میشکنه وا یا چکش سنگیت میشکنه وا. بری نگران نباش وا، چند هزار سال دیگه وا با فلز و ریختگری میشه وا.
این چی بود گفت وا؟
خودم هم نمیدون وا.
برو خودتو مسخره کنه وا.
دیدی گفتم وا دیدی؟ خب دیگه من کاری نداشت وا، خودم میرو.
نیزه نازنینم شکست وا، برید این سختی ها رو با همین سنگا بزنید وا که دلم خنک بشه وا.
بله خب این ندونستن تا 7000 سال پیش طول کشید. اولین قطعه ریختگری شده هم یه قورباغه مسیه که معلوم نیست کدوم بیکار خلاقی اونو ساخته. تو دوره برنز یا همون مس و مفرق، یعنی 3000 سال قبل میلاد، اولین قطعه های ریختگری شده برنزی آلیاژی از مس و آرسنیک بودن. تو دوره تاریک صنعتی هم که 300 سال بعد میلاد بود، دوستان ریختگر که یاد گرفته بودن با خاک رس کوره درست کنن، افتادن به تولید ناقوس کلیساها که ظاهرا نون تو همین کار بود. الان نساز کی بساز. از سال 1500 میلادی هم که رنسانس صنعتی شروع شد، یهو ریختگری جا افتاد و زوبریزی برای خودش یه صنعت مادر و اساسی شد و هر جا رو نگاه می‌کردی یکی بود که یا داشت قالب و الگوی رسی و ماسه‌ای یا گچی طراحی می‌کرد، یا فلز آهنی و غیر آهنی ذوب می‌کرد و تو اون قالبا می‌ریخت. از سال 1750 میلادی تا الان هم که این فرایند شد اساس تولید.
این
این ریختگری کلن از نظر قالب دو جوره، یعنی یا قالب یه بار مصرفه و بعد ریختگری به فنا میره، یا دائمیه و هی دوباره ازش استفاده میشه. ریختگری یا تحت فشاره یا با قالب ماسه‌ایه یا از قالب گچی استفاده میکنن یا از نوع دقیقه که بهش مومی یا ظریف هم میگن و با موم ذوب شده سر و کار دارن و برای تولید قطعه های حساس و پیچ در پیچه. خب حالا دیگه نوبت شماست که به نشونی ما یعنی ra.radion برید و نام یک نوع دیگه از ریختگری رو بگید که من نگفتم. تا یک دونشنامه دیگه، خدا نگهدار.
صبح بخیر خانم آقایان، شما شنونده رادیوم هستید و اجازه بدید که حالا که این دانشنامه رو شنیدیم بیدرنگ برم به سراغ سامان بهرامی، متخصص مهندسی مواد. در واقع میشه گفتش که باید بگیم کم کم دکتر سامان بهرامی در آستانه دفاع هستن. خیلی خوش آمدید آقای بهرامی به رادیوم امروز.
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی تاعت عبادتشون دارم.
خیلی متشکرم آقای بهرامی. ما الان تو دانشنامه دیدیم که راجع به ریختگری صحبت شد، گفته شد یه جوری در واقع ردپای مهندسی مواد رو تو ذهن ما به ریختگری، نمیدونم تبدیل کردن مثلا فلزات به فلزات دیگه، اینجور در واقع در ذهن عموم مردم قرار میگیره. من میخوام از شما بپرسم که چقدر در واقع این نزدیک به اون کاری که شما انجام میدید، به اون تخصصی که شما دارید. یه خورده به زبان ساده اول از اینجا شروع بکنیم که چرا ما انقدر اینو این دو تا رو با هم دیگه اشتباه میگیریم، مثلا این دو تا به هم نسبتی دارن؟
عرض کنم که باید یه توضیح در مورد این مهندسی مواد بدم. این مهندسی مواد اخیراً توی دهه‌های اخیر اسمش شده مهندسی مواد. قبلاً متالورژی بوده، متال از فلز میاد. قبلاً فلزکار بودیم ما رسماً و الان اخیراً نه، غیر از فلز سرامیک میتونیم کار بکنیم، غیر فلزات. حالا من خیلی داخلش وارد نشم، اون هم دنیای جدیدی شده که به مهندسی مواد اضافه شده. یعنی فقط فلز نیست، تمام موادی که ما باهاش در ارتباط هستیم مرتبط میشه به مهندسی مواد. حالا اون چیزی که توی دانشنامه گفتن از ریختگری علم پایه و اساسی است که توی مهندسی مواد هست، تا های تک ترین اتفاقاتی که توی دنیا داره میفته وابسته هست به رشته مادر که مهندسی مواد هست.
و اون چیزی که در واقع این رشته رو خیلی یونیک و استثنایی و ویژه میکنه، استفاده های عجیب و غریبیه که امروز داره از اون به دست میاد. حالا شما واژه سرامیک رو به کار بردید، ما میگیم سرامیک، باز اشتباهی یاده مثلا سرامیک آشپزخونه میفتیم، ولی یادمون باشه که مثلا پیکره خیلی از فضاپیماها از آلیاژهای مختلف هست، از سرامیک در واقع درش استفاده میشه، مخصوصا مثلا شاید اون داستانای
الکترونیکی،
روی بردهای الکترونیکی سرامیک. یعنی سرامیک اونجا کار میشه. یعنی خیلی در واقع ما واژه ها رو انقدر نزدیک به زندگی روزمرهمون، بعضی وقتا یه چیزایش رو میشنیم، مثلا میگیم سرامیک یاد آشپزخونه میافتیم، میگیم مهندسی مواد یاد در واقع ریختگری و نمیدونم تبدیل کردن همین ضایعات به محصولات دیگه قلم دادش میکنه. اینجا میخوایم در واقع این باور و دیدگاه رو عوض بکنیم. اگه قرار بشه که راجع به رشته خودتون و شگفت‌انگیز بودنشون برای ما چند تا از جادوهایی که ایجاد میکنید و بگید، ما رو کجا میبرید؟ مثلا میبرید به سمت جراحی قلب در درون قلب ما، یا ایمپلنت هایی که در مغز کار گذاشته میشه، در بدن کار گذاشته میشه، ما رو کجا میبرید؟
ببینید، اگر بخوایم که گستردگی علم مهندسی مواد رو در موردش صحبت بکنیم، از همینجا که شما میگین از آشپزخونه شروع میشه تا برسه به فضاپیماها، تا برسه به جراحی‌ها، تا برسه به عمق دریاها که ما برای حفر توی دریاها برای حالا نفت یا معادن دیگه‌ای، ما نیاز به مهندسی مواد داریم. اینکه ما از پوشش دهی حالا موادی که مثلا توی بدن به عنوان استنت یا ایمپلنت استفاده میشه خیلی گسترده است. یعنی شما از 0 تا 100 زندگی ما رو ببینین وابسته است به مهندسی مواد. حالا نه اینکه رشته‌های دیگه درگیر این موضوع نباشن، ولی ما همکار تمام رشته ها هستیم.
یه جور
و این خیلی مهمه،
رشته مادر هستیم،
رشته مادر. یعنی شما نهایتا هر به عبارتی قطعه ای که ساخته میشه و در هر کاربردی ساخته میشه، در انتها پای یه مهندس مواد این وسط هست.
و اجازه بدید که از اون چیزی که شاید تز دکتری شما هست شروع بکنم. راجب چی تز دکتریتون؟
من روی همین مواد هوشمند دارم کار میکنم.
یعنی هوشمند ما وقتی میگیم هوشمند، واژه هوشمند تازگی مثلا گوشی هوشمند مثلا شده، یعنی مثلا اسمارت فون.
من مثلا یه جمله که میخوام در این مورد بگم خیلی جالبه، وقتی داره زندگیمون داره هوشمند میشه، حالا از گوشی هامون و خونه های هوشمند اینها، باید انتظار داشته باشیم که دیگه آلیاژامون هم یه هوش و رفتار بیشتر از قبل داشته باشن. پس بنابراین حالا من هم روی این قضیه دارم کار میکنم. حالا اگر سوالی دارین شما بپرسین، اگر نه که من بتونم وارد موضوع قضیه اصلیمون بشه.
خواهش میکنم. من دارم با سامان بهرامی متخصص مهندسی مواد صحبت میکنم. قصد داریم در واقع راجع به آلیاژهای هوشمند صحبت بکنیم. گفتید که هر چیزی رو این روزها در دنیای هوشمندسازی چیزها قرار گرفتیم. آیا در واقع این ترکیبات شیمیایی فیزیکی هستش که بهش میگیم هوشمند، آلیاژ هوشمند، یا اینکه یعنی در طبیعت موجوده به صورت معمول، یا اینکه نه این صرفا در واقع دست ساخته انسانه؟
من میخواستم توی تاریخچه در موردش صحبت بکنم، ولی خب این دست ساخته انسانه، این اختراع انسانه، چون ترکیبات بین فلزی هست، چند فلزی